حقیقت مفید فایده هستن. این چیزی بود که در درست فرق میشن. انشالله این جلسه میخوام در رابطه با قرآن میکنم بحث میکنم، در رابطه با وحی که عام است از قرآن و روایات اهل بیت. منتها متمرکز بر قرآن صحبت میکنیم که انشالله جلسه آخر که فردا باشه در تلازم بین قرآن و اون مطالبی که در دو جلسه قبل گفتیم اشاره خواهیم کرد، یعنی تلفیق بین قرآن و حکمت و فلسفه. خب اولین نکته‌ای که امروز اشاره می‌کنیم این است که قرآن کتاب هدایت است. هدایت منحصراً برای انسان است، برای حیوان که نیست، برای انسان است. دایره این انسان‌ها کیا هست؟ آیا فقط عرب جاهلیت؟ آیا فقط مثلا مردم یک منطقه؟ طبق آیات قرآن نخیر. قرآن کتاب هدایت است برای همه انسان. طبق آیات قرآن ما هی الا ذکر للبشر. بشر سفید پوست و سیاه پوست و جاهل و عالم و اینا دیگه نداره. بنابراین پس قرآن فراگیر است، برای همه انسان هاست، از زمانی که آمده تا زمانی که آخرت به پا بشه. قرآن کتاب همگانی است، جامع است. احتیاج به این که ما بیایم در واقع اختصاصش بدیم، کما اینکه اختصاص دادن به قوم عرب، کما اینکه اهل کتاب قرآن رو منحصر میکنن به مسلمان ها، به اینکه این مسلمان ها هم در منطقه خاصی هستن در شرق عالم. اینطور نیست. قرآن ما هو الا ذکر للعالمین. ذکر و یاد است، توجه است برای عالمین. عالمین اختصاص منطقه خاص و گروه خاصی نداره. خب اون از جهاتی است دیگه. هدن للمتقین، برای همه بشر. خب نکته همین است دیگه. نکته همین است که گام به گام که پیش بریم مشخص میشه. پس متقی اختصاص به یک قوم خاص، هر کس که دنبال حقیقت باشد تقوا پیشه بکند، این کتاب راهگشا است. هر کس که دنبال حقیقت نباشد، هر گوشه جهان باشد، طبیعتاً تقوا ندارد. کسی هم که تقوا نداشت پابند به هیچ قانونی نیست. این چیز مشخص. پس اون از جنبه صفاتش داره اشاره میکنه. و الا قرآن برای هدایت است. عرض میکنیم قرآن کتابی است که اختصاص دارد به متقین، اختصاص دارد به مؤمنین، اختصاص دارد به مسلمانان. اما آیا باید اول مسلمان بود بعد قرآن، یا اول قرآن بعد مسلمان شدن؟ نه دیگه، عکسش. یعنی شما اول پیامبر آمد کتاب رو ارائه کرد، به کی ارائه کرد؟ به کسانی که مسلمان بودن؟ نه دیگه، کتاب رو هدایت کرد تا مسلمان بشوند. درست شد؟ پس در واقع ارائه به کفار هم هست، ارائه به جاهلان هم هست، ارائه به غیر متقین هم هست. ولی کی بیشتر این استفاده رو میکند؟ اون کسی که حقیقت جوست، اون کسی که دنبال این است که در واقع بر اساس فطرت گام به گام جلو بره. حالا اجازه بدید که مطالب رو بگیم، بعد اگر سوالات پیش اومد. بنابراین رسالت پیامبر اکرم جهان شمول است، عام است، فراگیر است. طبق حالا آیات قرآن باز در رابطه با خود پیامبر می‌فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نزیرا. اول در رابطه با قرآن میگه قرآن کتاب عالمین است، برای همه بشر است. باز به پیامبر که میرسه نسبت به پیامبر میگه که این پیامبر که این قرآن رو دارد، این پیامبر للعالمین نذیر باشد، انذار کننده باشد، بترسان. خب بنابراین با این مقدمه که عرض کردیم از جنبه نبوت پیامبر، از جنبه قرآن، میتونیم اینطور بگیم که اولا هدایتی که در قرآن هست همگانیست، دوما رسالت پیامبر فراگیر است، و سوما این قرآن و این رسالت اختصاص به گروه خاص. این دو تا نکته در واقع مهم بود، جایگاه پیامبر، جایگاه قرآن. نکته ای که اشاره میکنیم این است که قرآن چه خصوصیتی دارد که جهانی است، اختصاص به گروهی، اختصاص به قومی، اختصاص به طایفه خاصی ندارد. زبان قرآن زبان جهان، زبان قرآن زبان جهان. که حالا این زبان چه هست حالا اشاره خواهیم کرد. محتوای قرآن مفید برای همه هست، همگانی است. به عبارت دیگه قرآن خصوصیتش مثل خصوصیت آب است، که چجور آب مایه حیات است، قرآن مایه حیات است، منتها مایه حیات روح است که حالا اشاره کنم. گفتیم زبان قرآن زبان جهانیه. زبان قرآن زبان جهانی یعنی چی؟ یعنی در فهم قرآن و معارف قرآن و آنچه که برای هدایت در قرآن آمده است، فرهنگ خاصی شرط نیست، گروه خاصی شرط نیست. زبان قرآن زبان فطرت است. این فطرت جهانی است. این فطرت اختصاص به من و شما ندارد. پس این که میگیم زبان قرآن زبان جهانی است، یعنی بر اساس زبان فطرت صحبت میکنه. سؤال، خود فطرت چیه؟ فطرت همون است که در رابطه با توضیحش به آیات قرآن استناد میشه، که میفرماید فالهمها فجورها تقوا. فطرت اون است، الهام کرده است خداوند به انسان فجورها، بدیها رو بشناسد، خوبیها رو هم بشناسد. الهام کرده است مثل. الهام کرده یعنی چی؟ باز اگر بخوایم مثال روشن‌تر بزنیم، شما شنیدید که میگن حیوانات بر اساس غریزه عمل میکنن. یعنی چی بر اساس غریزه عمل میکنن؟ یعنی چی؟ میگیم حیوانات بر اساس غریزه عمل میکنن. احسن، احسن. غریزه در حیوانات یعنی تمام این کارهایی که اینا انجام میدن ناخودآگاه انجام میدن. مثلا شما مستند زیاد میبینید دیگه، مستنداتی در رابطه با حیات وحش و اینا خیلی جالبه. نکاتی رو مثلا یک ماهی در یک منطقه یک رودخانه خاصی به دنیا میاد، میره تو دریاها، میره اقیانوس، موقع تخم گذاریش که میشه باز دوباره روی غریزه بر میگرده همون منطقه، دوباره تخم گذاری. حتی یک مستند رو من دیدم از مثلا ژاپن که این ماهی از چه مسیرهایی در واقع عبور میکرد، گاهی از لوله های فاضلاب نمیدونم مسیر میامد تا برسونه خودشو به اون رودخانه‌ای که اونجا به دنیا آمد. خیلی عجیب غریب بود. گاهی مسیرش اصلا آب نبود، با حد اقل آب خودشو میکشون توی مسیر آب. این کارش چیه؟ غریزه است. غریزه یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه بدون اینکه فکر و علم در بین باشد کشیده میشه این مسیر. فطرت همان غریزه است، منتها آگاهانه. یعنی به اون کاری که انجام میدهد علم دارد. حیوانات زاد و ولد میکنن روی غریزه، میره روی غریزه، ماده نر رو پیدا میکنه، نر ماده رو پیدا میکنه، عادی زاد. ولی انسانی که میخواد ازدواج بکنه همین غریزه رو دارد، اما بر اساس فطرت آگاهانه عمل میکنه، میگرده ببینه که چه تناسب فرهنگی است، چه مشخصاتی است. داماد آقای فلانی بشه بهتر از این است که داماد آقای فلانی بشه، نمیدونم دختر خانواده فلان بهتر است از این. خیلی آگاهانه، هوشمندانه. بعد ما الان در حیطه در واقع تقسیمات عقلی صحبت کردیم یا فقط فرق فطرت و غریزه رو گفتیم؟ نه نه توجه بکنید، نه 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 توجه بکنید، نه توجه بکنید. اون کار رو که انجام میده حتی درجاتی از خیال رو داره، اون وهم رو داره، ما که اون رو نفی نکردیم. ما فقط داریم حیطه در واقع این دوتا رو مشخص میکنیم که من میخوام فطرت رو برای شما تبیین بکنم، فارغ از اون تقسیماتی که ادراکات رو دارن، که حالا در رابطه با ادراکات هم صحبت خواهیم کرد. بخشی از مطالب ما انشاءالله احتمالاً برای جلسه بعد در رابطه با همین ادراکات است. وقتی میخوایم ارتباط بین فلسفه و وحی رو برقرار بکنیم، ناچاریم که از ادراکات صحبت بکنیم، بهش میرسیم. ولی بحث سر این است، فارغ از این که هنوز شما به ادراکات نرسیده اید، دقت کنید، هنوز به ادراکات نرسیدید، یعنی ادراکات حسی هنوز برای شما محقق نشده است. یک بچه به دنیا آمده، درست، هنوز ادراکات حسیش حتی فعال نشده، هنوز به ادراکات خیالی و وهمی و عقلی نرسیده است. قبل از این چه هست؟ ما داریم از اونجا صحبت میکنیم. پس در مثال مناقشه نیست، ما داریم میگیم که اون کاری رو که اون انجام میده روی غریزه است، کاری رو که من و شما انجام میدیم از روی فطرت است. کدوم فطرت ما داریم صحبت میکنیم ازش؟ فطرتی که هنوز به مراحل ادراکات نرسیده. گرفتین چی شد؟ بله، ببینید، ما میخوایم اینطور بگیم، دقت کنید، از اون بحث تقسیمات ادراکات بیاید بیرون. ما میخوایم اینطور بگیم، اگر یک بچه در یک فضایی قرار بگیرد که دیگران براش تصمیم نگیرند نسبت به امور دوروبرش، نسبت به خوبی ها و بدی های دوروبرش، دیگران جهت بهش ندن، دیگران چیزی رو بهش تحمیل نکنن، این خود به خود آگاهانه خوب رو از بد تشخیص میده. نه نه نه، هنوز که چیزی براش پیش نیامده. نه نه نه، میخوام بگم همون حس اولیه، هنوز برخورده در واقع تصمیم گیری به یک خوبی که 10 بار مثلا یه خوبی رو تکرارش رو دیده باشه ندیده. نکته همینه، ببینید نکته همینه، ما میخوام بگیم خوبی ها و بدی ها قدرت تشخیص اولیش در خود انسان هست، یعنی در واقع انزجار براش ایجاد میکنه اگر بدی رو ببینه. آها آها، این نکته هست. ما وقتی که میگیم فطرت یعنی همین، یعنی حس گرایش به خوبی ها، حس تنفر از بدی ها، در انسانی که کاملا خالی از ذهن است هست. مثلا میگم هیچ وقت، توجه بکنید، هیچ وقت شما نمیبینید که از یک چیزی که تلخ است، حالا چیزی که هنوز بچه تجربه نکرده دیگه، نسبت به تلخی اگر بداند که اون تلخی است، با علم به این که تلخی است برداره بذاره تو دهنش. تلخی بده دیگه، نباید برم تلخش، یعنی تا میذاره تو دهنش میندازش بیرون. این حس، این در فطرت انسان هست. این فطرت در اثر در واقع آموزش های غلط، در اثر تجربیات اشتباه دیگران ممکن است متمایل بشود به چی؟ بدی. ممکن است متمایل شود به خوبی. لذا در روایت هم داریم میگه که کل مولودن یولد و علی الفطره. یولد و علی الفطره یعنی چی؟ گرایش به خوبی ها و نفرت از بدی ها. ان ابواه یحودانه و ینصرانه و ینجسانه. پدر مادرم که این بچه رو از او فطرت پاکش منحرفش میکنن، یهودیش میکنن یا مسیحیش میکنن یا مجوسیش میکنن. ببینید، یعنی گرایش به یک جنبه خاص بر اساس تعصبات باعث می شود که اون حالت تعادل، اون حالت در واقع فطرت اولیه منحرف بشه. انسانی شد. بنابراین حتی اگر در واقع یک بچه در یک کشور مسیحی به دنیا بیاد که اصلا با اسلام نداشته باشه، اون بر اساس فطرت خوبی ها رو متوجه می شود. بدی ها رو مگه خوبی ها و بدی ها منحصر است به اسلام؟ خب بینید اینا همه بعد از مطلب، این مطلب مثل همون مطلبی است که آقا اشاره کرد. شما دارید در نتایج ادراکات میگید، ما داریم در قبل از سیر ادراکات صحبت میکنیم. ما داریم از فطرت اولیه، از اون در واقع صافی اولیه، اون صفحه‌ای که هنوز هیچی برش نگاشته نشده، ما داریم از اون صحبت میکنیم. شما هرچی میگید یا آقا دارن اشاره میکنن، از همه در چیه؟ در مراتب بالاتره. روشن؟ خب ما میخوایم بگیم که قرآن زبانش زبان جهانیست. زبان جهانی چیست؟ فطرت انسان. فطرت انسان. باز حالا یک اشاره فقط میکنم. اگر شما میبینید که یک کسی سالها در یک دین دیگری بوده، یک بار قرآن رو که بر میداره مطالعه میکنه، میبینه این چیزی که اینجا هست با اون فطرت اولیش همراه تر است، میپذیره. اون چیزی که اون طرفه، حالا دینش هرچی بوده، جهدهی داره، نمیپسند. میگه این مشکلات من رو، این بر اساس اون چیزی که من از اول داشتم، ولو ذهنش منحرف شده ها، یک در واقع حداقل هایی از اون فطرت براش به جا مونده باشد، گرایش پیدا. مثل این که بارها شده شنیدید، میگه آمد که علیه قرآن، در واقع علیه اسلام چیز بنویسه، ولی وقتی که قرآن رو شروع کرد مطالعه کردن، برگشت مسلمان شد. بر اساس چی مسلمان شد؟ یک فطرت حد اقلی براش مونده، اون آگاهانه بهش کمک. به حدی کمرنگ می شود که دیگه چی میشه؟ چیزی براش نمیمونه. در واقع نمیتونیم ما حد تعیین بکنیم، نمیتونیم مرز تعیین بکنیم. ما در واقع میتونیم بگیم که اینقدر، چون مراتب فطرت شدت و ضعف داره، تشکیکیه، یک مرتبه حد اقلی داره، یک مرتبه حد اکثری داره. به طور کلی پاک نمی شود، یعنی در همون آدم خبیث بدذات پر از گناه هم یک رگه هایی از خوبی و بدی هست. یعنی همون آدم ظالم ظالم هم باز قدرت تشخیص ظلم رو داره، یعنی میگه بازم ظلم بده، یعنی با اینکه خودش ظالمه. ولی اینقدر در واقع این در اون مسیر باطلش پیش میره که دیگه جایی برای اون فطرت نمیگذاره، خودش بر اساس رفتار اعمالش میشود فرعون. میگه در اون لحظه آخر گفت آمنتو به رب موسی. یعنی چی؟ یعنی یک اثر فطرت هست. در کجا؟ در وقتی که دیگه تنگنا قرار گرفت و الا اظهار نمیکنه. بنابراین پس کامل از بین نمیره، ولی بر اساس اعمال آنچنان پشت پا میزند که انهو از بین رفته. باز دوباره میرید توی جزئیات ببینید، ما وقتی میگیم زبان قرآن زبان فطرت است، به طور کلی یعنی زبان تعیین بدیها و زبان تعیین خوبیها. حالا یک سری آیات خیلی نظری است، یک سری آیات متشابه است، یک سری آیات مقدمات نیاز داره، اصلا خود آیات مقدمات نیاز داره. شما باید زبان عربی بدانید، تا زبان عربی ندونید که شما نمیتونید بگید که او یارو انگلیسی هم بیاد مثلا زبان عربی رو بفهمه. نه، زبان فطرت یعنی از جنبه محتوا خوبی ها و بدی ها منطبق است بر همون درک فطرت که درک خوبی ها و بدی هاست. من باز دوباره مجبورم مثال منطقی بزنم. شما بفهمید بدیهیات چیا؟ اقسام بدیهیات رو بگید. بگید چیا؟ نه دیگه، همون اقسامش رو بگید. بدیهیات یک، قسم اول اولیات، دوم مشاهدات یا تجربیات، دیگه حدسیات، دیگه فطریات. ما داریم در ناحیه فطریات صحبت میکنیم. وقتی میگیم فطریات یعنی اون چیزی که شما دارید میگید نظریست، بدیهی نیست. بدیهی که در حد فطری باشد نیست. وقتی که شما در بحث یقینیات صحبت میکنید میگید بدیهیات اینا هستن، میگید بین اولیات و بین مثلا تجربیات متفاوت است. اولیات چیان؟ با صرف تصور موضوع و محمول تصدیق حاصل می شود. نکته دیگه، باز برگردیم به همون مباحث منطقی. آیا اگر یک چیزی بدیهی است به معنای این است، دقت کنید، اگر یک چیزی بدیهی است یعنی همه فهم است؟ نه. می شود یک چیزی بدیهی باشد برای یک نفر به خاطر دو تا مشکل. یک، عدم سلامت عقل، اون مطلب بدیهی نباشه. دو، شبهه براش ایجاد شده باشه. ذهنی که گرفتار شبهه است بدیهی رو مثل من و شما بدیهی نمیفهمد. بنابراین پس حفظ این مراتب بشه. توجه بکنید مطالبی که شما میگید اینا گام به گام باید در واقع حلقه ها هی به هم پیوسته بشه. ما در واقع جلسه‌مون جلسه علمی صرف نیست. ما جلسه‌مون جلسه انگیزشیه. ما میخوایم در واقع هی جرقه ها رو به ذهن شما بزنیم که بفهمید جایگاه فلسفه کجاست. ما اصلا بنا نیستش به شما آموزش فلسفه الان بدیم، اگرچه در این دوره دارید میبینید به صورت مقدمات، ولی اونها آموزش به معنای این که بیان گام به گام برهان برای شما اقامه بکنن اینها نیست، صرفا یک صورتی از اون سرفست های فلسفه برای شما ارائه بشه. ما فقط میخوایم در واقع ارتباط رو برقرار بکنیم. اشکال نداره سوال کردن ها، نمیخوام بگم سوال نکنید، میخوام بگم ارتباطه رو ما میخوایم برقرار بکنیم با داشته هایی که شما دارید، با کمکی که ما میکنیم. بعد ببینیم این جایگاه فلسفه چیه، چرا اصلا چرا ما اصرار داریم که شما رو جذب فلسفه بکنیم. اصلا نه، نکته اینه، چرا ما داریم در واقع برای جذب حد اکثری تلاش میکنیم؟ به چه دلیل؟ برای که این تجربه‌ای که الان شما دارید ما خود ما داشتیم. بعد نیست الان یک در واقع به تاریخ فلسفه آموزی خودمون یاد اشاره بکنم. ما در هم مشهد درس خوندیم، مدرسه‌ای بود در همین مشهد که الان هم هست، خدا رحمت کنه، بهترین مدرسه بود از نظر آموزشی. مدارس الان خیلی زیاد شدن، اون دورا خیلی مدرسه کم بود. این که میگم مال 34 سال پیش. چرا؟ بله، نه مشهدی ها که بالاخره سوتی میدن دیگه. بله، تو مدرسه، بهترین مدرسه مشهد، مدرسه آجای موسوی نژاد معروف است، همین نزدیک حرم هم هست، اون طرف حرم. خب ما در واقع در یک فضای خاصی، زمان جنگ بود، جنگ تمام شده بود، شهید نشده بودیم، بعد موندیم. خب ما دیگه درمونده شدیم، چیکار باید بکنیم؟ خب از اون طرف هم دیپلم گرفته بودیم، دیپلمون هم تجربی بود، ذهنمون ذهن علمی بود، علوم انسانی نبود، علمی بود. چیکار بکنیم؟ رفتیم طلبه شدیم که در واقع اون حس و هوای جنگ رو حفظش بکنیم، که یک روزی شاید ما شهید شدیم، مثلا آدم شدیم، شهید شدیم. در اون فضا دقت بکنیم، مدام به ما میگفتن که تو اون مدرسه، با اینکه من اون مدرسه رو از جنبه ادبیات ترجیح میدادم و میفهمیدم که در واقع اینا دارن اینجور به ما تلقین میکنن که دوروبر فلسفه نرید. خب ما هم نگرانی برامون ایجاد میشد، ولی وقتی که کلاس میرفتیم، سال اول، دوم، سوم، مباحث کلامی پیش میامد. خب طبیعتاً اعتقادات داشتیم، یک درسی داشتیم، عقاید. استاد می آمد سر کلاس، به جای اینکه مسئله اعتقادی رو برای من حل بکنه، گریز می زد به اخلاق، بعدش هم یک روزه امام حسین تمام. آقا جواب منو بده، نیاز منو تأمین کن. اینکه شما بیایید در واقع با یک روایت بخوای یک مسئله به اعتقادی رو برای من حل بکنی، که حل نشد که. از اینجا حس برای ما پیش میاد آقا پس چی کار ما باید بکنیم؟ رفتیم بیرون از مدرسه دنبال کلاس فلسفه. شما الان وفور نعمت هست، اون موقع اصلا فلسفه اینجور نبود، اصلا جزء درسای حوزه فلسفه نبود هیچ، با همه این انگیزه ها. خب ببینید، میخوام به شما کمک بکنم برای راهیابی. رفتیم کلاس رو پیدا کردیم، درس استاد آشتیانی رحمت الله همه، این روزا هم روزای فوتیشون هست، فرصت کردید این صحنه آزادی، همینجا که همین صحنه ورودی که وارد میشید از همین طرف صحنه آزادی هست دیگه. احسن، این سمت چپتون که وارد بشید غرفه 109 اتاقکایی که هست، 109 همین جلوش سنگش رو گذاشتن. یک فاتحه هم بخونید از طرف ما انشالله به برکت نفس اون سید بزرگوار چیزی حاصلتون بشه. ایشون رفتیم. از این طرف مدرسه، مدرسه حساب شده بود، به ما اجازه نمیداد که بیرون از مدرسه بریم. آقای موسوی نژاد اگر این مدرسه باشه، اون جلوی در مدرسه یک دکه گذاشته بود، یک دکه آهنی دور شیشه بود، همونجا نشسته بود، چشماشم خدا رحمتشون کنه خیلی ضعیف بود، هیچ کس جرئت نمیکرد تو صحن مدرسه، مدرسه شلوغ بود، مدرسه کوچیک بود ولی شلوغ، کسی جرئت نمیکرد که در حضور ایشون تخلف کنه، تا چه برسه به این که غیر از وقت خروج مدرسه بخواد فرار کنه بره. حالا شما تصور بکنید، من یک آدم در واقع احساسی، یک آدم که احترام برای اشخاص قائلم، میخوام فرار کنم برم درس هم استاد داشته، چجوری برم؟ یک بار باید آقای موسوی نژاد چشم چپ بکنه تا من بودم برم فرار کنم. این کار هر روز ما بود. از اون طرف نگرانی که برای ما ایجاد کرده بودن، هر کس فلسفه بخوند کافر میشه. باورتون نمیشه من وقتی میرفتم درس از درون میلرزیدم، نکنه کافر بشم، من دنبال چی بودم؟ دو ماه نگذشت آنچنان با اون مطالبی که استاد آشتیانی میگفتن، شاید در واقع همین محتوایی که ما الان داریم میگیم میگفتن، به تعبیر خودمون میگیم روح فلسفه رو آنچنان به ما منتقل میکردن که تمام اون حالات معنوی که تو جبهه ها ما از رفقای شهیدمون، از کسانی که چیزایی درک میکردن میدیدیم، به ما احاطه پیدا میکرد، به حدی که بعد از 6 ماه وقتی که ما میامدیم درس تمام میشد میرفتیم مسجد نماز، مسجد ملا حیدر بود، حاشیه خیابون خسروی، من نماز رو نمیفهمیدم چی میخونم، همش سیر بود، همش سیر. ببینید اون ترسی که برای ما ایجاد کرده بودن، اون وحشت، اون چیزا، بعد از 6 ماه آنچنان به آرامش رسید که دیگه شد پایه در واقع این مراحل 30 ساله ما. میخوام بگم ببینید گاهی هست، همون مطلب اولم برگردم، گاهی هست که فضا، محیط، افراد آنچنان انسان رو در یک قفسی قرار میدن که آدم میترسه که تجربه بکنن، تجربه ای رو که خداوند برای انسان قرار داده، تجربه تعقل کردن. کسی که نمیتونه تعقل انسان رو از انسان بگیره که، شما هر چقدر بذارنتون توی یک قفس میتونن بگن که فکر نکن. اینا در شرایط روحی ما رو قرار داده بودن که ما اگر به فکر کردن میخواستیم فکر بکنیم دچار تناقض میشدیم، تو داری باطل فکر میکنی. و به حمدالله من هیچ وقت در واقع اون چه رو که مسیر رو که طی کردم پشیمان نیستم که بماند، که اینها رو هم هر وقت به دیگرانی منتقل کردیم و راه رو پیدا کردن، در واقع بارها آمدن گفتن که خدا خیرتون بده که این مطالب رو ما گفتیم، چیزا رو ما گفتیم. از اون طرف بله، این که من به اوج رسیدم و در واقع چیزی کسب کردم، اون هنوز دغدغه من است. این معناش این نیستش که راه بسته است، راه بسته نیست. ما به خاطر ضعفای فردی که داشتیم در واقع به اون اوج نرسیدیم، و البته رسیدن به اون اوج ملاک نیست، چون میدونید ما ها دوچار یک تناقضای درونی هم هستیم. ما وقتی که میگیم قرب الالله، یک دفعه تو ذهنمون میاد مکاشفه. کسی که به قرب الالله میرسه باید صرفا مکاشفه داشته باشه، کسی که به قرب الالله میرسد صرفا باید کرامتی ازش سر بزن، باید پرده هایی کنار بره. نه، الزاماً اینطور نیست. نه هست، ملازم هست باهاش، ولی ملازم خاصش نیست. این که شما الزاماً اگر قرار است بنده خوبی باشید باید صاحب کرامت باشید، و اگر به کرامت نرسیدید پس چی؟ شکست خورده اید. اینجور نیست. نه 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 دقت بکنید، من نمیخوام بگم اون نیست، من میخوام بگم که ما اولی که میخوایم بگیم که ما میخوایم به قرب برسیم، شیطان میاد سراغمون، او کرامت رو میاره جلو چشممون. پس حالا که خدایا تو به من مکاشفه ای صورت ندادی، کرامتی ندادی، منم ازت قهر میکنم. این اشتباهی است که مخصوصا در این کسانی که در اول کار هستن براشون پیش میاد. خداوند وظیفه خودشو میدونه که پرده ها رو برای شما کنار بزنه و هدایت بکنه، ولی الزاماً به معنای این نیست که اگر پرده کنار نرفت پس من در مسیر قرب نیستم. اون نکته ایست. بله بچه هم بخوای کمکش بکنی تاتی تاتی کنه باید شکلاتی بهش بدی. خداوند وظیفه خودشو میدونه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که خیلی از این خواسته های ما بر اساس خواسته های صحیحی نیست. یعنی این که من برای کرامت بیام به طرف قرب الله، این اشتباه است، این شرک است. دقت کردی؟ برای کرامت، برای این که در واقع پرده کنار برود و من یک چیزی ببینم، من بشم آقای بهجت، این شرک است. در مسیر قرب خداوند کار خودشو میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، ولی اصل اولیه انتخاب اولی من نباید کرامت باشه، اصل اولی من نباید مکاشفه باشه. من برای خدا، من برای با او بودن، برای با او بودن، آرامش داشتن، لذت بردن از زندگی و در واقع به سوی او بودن باید تلاش بکنم. حالا اگر کرامتی هم صورت گرفت و به حال چه بهتر، نگرفت قهر از خدا معنا نداره. چون خیلی یار باز میبینم که دچار این مسئله میشن، همین اول گام اشتباه رو بر میداره برای کرامت، تا نمیاد میگه پس دیگه بریم دیگه تمام شد، ترک میکنه. الا ماشاءالله ما دیدیم. اینم نکته دیگه. حالا ما گفتیم زبان قرآن زبان فطرت است، فطرت جهانی است، هر کسی در هر گوشه این عالم باشد بالاخره مرتبه از اون فطرت رو دارد. اگر با قرآن مواجه بشه طبیعتاً جذب خواهد شد. نکته ای که باز اشاره میکنیم این است، پیامبر فرمود ارسل تو الال ابیض والاسود والاحمر، من فرستاده شدم برای سفید و سیاه و قرمز. شما ببینید سلمان از کجاست؟ از ایران. ابوذر از کجاست؟ از ناف عربستان. اویس از کجاست؟ از یمن. یعنی هر کدوم از اینها میبینید از جای مختلف، ولی وقتی که کنار پیامبر قرار میگیرن چی هم؟ یکی هم. همه عبیزن، همه روسفیدن. چرا؟ چون زبان فطرت مشترکه. میبینید که نتیجه داره. شما داستان زندگی بلال خوندید؟ یک مروری بکنید، سرچ بکنید که بلال چجوری متولد شد. نکته داره، خیلی عجیب غریبه. بله؟ نه توی اینترنت سرچ کنید هست شرایط، کتاب هم که هست، منظور میدونم. خیلی جالب چجوری این شخصیت در واقع متولد میشه و چجوری در مواجهه با پیامبر ایمان. به هر حال زبان قرآن با آداب و رسوم خاص، با تعدد نژادی، با قومیت ها، اینها هیچ وقت اون فطرت درونی انسان ها مقهور اون جنبه های نژادی و اینها. آیات خیلی زیاده، اگر بخوام آیاتش رو الان بخونم
دیگه از حد مثلا جلسه خارج میشه و میشه خاص. بعد بعضیاشو اشاره میکنه،
یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، میگه ای عربا، میگه ای مردم. مردم یعنی هر کسی که این صدا رو شنید، جز مردم. قد جاءکم برهان من ربکم، برهان به معنای درخشان، روشن. از ناحیه خداوند قرآنی آمده است که نور درخشان است، واضح واضح. چون گفتیم نور چیه؟ ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. بنابراین این قرآن برهان من رب بکن، یک نور درخشان از سوی مرد. و انزلنا الیکم نورن مبین، ما نازل کردیم به سوی شما یک نور آشکار. در رابطه با پیامبر هم همینطور میفرماید، در رابطه با پیامبر میفرماید که بعد فالذین آمنوا و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. این کسانی که ایمان میارن کسانی هستن که تبعیت میکنن اون نوری رو که نازل شده است با او، یعنی با پیامبر. یعنی پس این نور قرآن با پیامبر چی دارد؟ معیت دارد، همراهی دارد. اولئک هم المفلحون، کسانی که پیامبر رو تبعیت میکنن در کنار این نور رستگار. پس در یک جا قرآن میگه برهان است، در یک جا میگه نور است، در یک جا میگه ذکر است. اگر نور، ذکر، یاد این خصوصیت رو داشته باشه که باعث هدایت انسان میشود، چون روشنایی خود به خود انسان رو، راه رو به انسان نشون میده. یک بار از نور حسی است، نور حسی جای تاریک رو برای شما روشن میکنه، جلو پاتون رو ببینید. یک بار از نور معنوی است، طبیعتا نور معنوی راهگشای امور معنوی است، راهگشای تاریکی های ذهنی فکری است. بله، عرض کردیم شما از این طرف ببینید، آیا صرفاً هر کس که با تقوا هست به معنای تقوا در اسلام قرآن مسیر هدایت براش، یا نه تقوا دارد؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی خود نگهداری در مقابل خداوند، درسته؟ حفظ کردن خود در مقابل خداوند. اگر یک کسی مسیحی باشد بر اساس همون محتوای مسیحی، بر اساس همون محتوای انجیل، نمیتواند با تقوا باشد؟ چرا؟ بنابراین پس اختصاص به این ندارد که تقوا فقط تقوای اسلامی باشد. تقوا میتواند باشد بر اساس. منتها ما داریم میگیم که این قرآن اگر کسی به عنوان در واقع کسی که منحرف شده است، حداقل فطرت، حداقل فطرت راهگشا براش هست. بوشن یک باز توجه نمی کنید، ببینید اگر حداقل فطرت باشد این رو برمی انگیزد که برگردد، درست شد؟ وقتی که برگشت الاسلام یجب و ما قبله، همه اون چیزایی رو که دارد خداوند بدل و حسنه میکنه و این در مسیر تقواست دیگه. خب تا
طبیعتاً اون متقی باز درجات داره، متقی یک درجه اولیه دارد. ما الان متقیانی داریم که در واقع غیب رو قبول ندارن، متقی هست ولی غیب رو قبول نداره. ولی در اونجا میگه چی؟ یکی از صفات متقین چیه؟ یؤمنون بالآخره، یؤمنون بالغیب، یؤمنون. خب 4-5 صفت براش ذکر میکنه دیگه. نه، ممکنه بعضیا یکی دو تا رو نداشته باشن ولی میتونیم بگیم متقی نیستن. نه دیگه، متقی درجات دارن. این دیگه اوج تقواست. تقوا درجات داره. میشود از انسان در واقع از ابتدا به ساکن شروع کند، قرآن اسلام رو بپذیرد، تمام، این شد تقوا. گام به گام که جلو میاد این تقواش چی میشه؟ هی تقویت میشه، هی تقویت میشه، هی محکم میشه. شما نمیتونید بگید که ما چون در جایگاه اهل بیت نیستیم ما دیگه تقوا نداریم. نه، نمیشه. تقوای اهل بیت کجا، تقوای ما کجا؟ ولی این تقوا هم تقواست. درسته؟ پس درجات داره. خب نکته ای که اشاره بکنیم این است. قرآنی که میگه فهمش فقط فطرت اولیه رو میخواد، آیا همین فطرت اولیه کافیست؟ میگه نه دیگه. بر اساس اینکه تو انسان هستی تدبر و تعقل نیاز داری تا اون فطرت تقویت بشه. باز در آیات قرآن دقت بکنید، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبهم اخفا. میگه آیا اینا تدبر در قرآن نمی کنند یا که نه فطرتشون کور شده و بر دلهاشون قفل زدن. شما جزو کدوم دستید؟ میگه یا فطرت زنده ای دارید یا فطرت اولیه برای شما مونده. بر اساس اون فطرت اولیه، اصل اولی در انسان چیه؟ تعقل و تدبر. باید تدبر کنید. یا این که نه، اون فطرت خاموش شده. وقتی فطرت خاموش شد بر دلها مهر نفهمی زدن. اینکه مهر نفهمی زدن نه معناش این است که به اجبار مجبورش کردن تو نفهم، نه، به این معناست که در واقع خود به خود نمیفهمد. کسی که فطرتش رو خاموش کرده باشد خود به خود دیگه نمیفهم. فطرت با چی منحرف میشه، خاموش میشه؟ با گناهان دیگه. خود به خود انسان از مسیر درست منحرف میشه. خب حالا سوال اینه، این که میگیم زبان قرآن زبان مشترک فطرت است، پس آیا معناش این است که همه باید یک جور بفهمن؟ خوب دقت کنید، میگیم همه فطرت رو که داریم، همه فطرت رو داریم، آیا لازمه این که ما همه فطرت رو داریم لازمش این است که همه هم یکسان بفهمیم؟ نه، فطرت داریم، خود این فطرت درجات دارد. فطرت داریم اما در مقابل یک مسئله ممکن است که دچار شبهه شده باشیم، دچار مشکلی شده باشیم، نتونیم قرآن را آنچنان که اون یکی که بهتر میفهمد ما بفهمیم. پس لازمه داشتن فطرت، فطرت یکسان، لازمش فهم یکسان. فطرت انسان ها مشترک است، بله قبوله، ولی در رابطه با قرآن، همین قرآنی که همگانی است، خوب دقت کنید، همین قرآنی که بر اساس فطرت همگانی است، در رابطه با قرآن اینطور می فهمم، کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیا، کتاب خداوند بر 4 مرتبه و جزء است، بر 4 چیز است. حالا 4 اشیاء، خوب دقت کنید، علل عبارت و الاشارت و لطائف و الحقایق، 4 مرتبه. عبارت، ظاهر عبارت، اشارات، ظاهر عبارت اشارت رو ندارد، شما اید که باید او اشارت رو بفهم. اشاره یعنی گذرا، ظاهر نیست. بالاتر از اشاره لطائف است، یک لطائفی است که این آیه رو که میذاری کنار این آیه اون لطیفه در میاد ازش، درست؟ و حقایق قرآن این چهار مرتبه رو داره. حالا اگر من و شما به قرآن مراجعه میکنیم لازمش این است که این چهار مرتبه رو درک بکنیم. خودش اشاره میکنه روایت، فل عبارت للعوام، ظاهر قرآن همین چیزی که الان قرآن رو میرن میشینیم جمعی میخونیم، اینو برای کیاست؟ ظاهر عبارت بر عوام. عوام یعنی چی؟ یعنی غیر متخصص، مردم عادی، مردم کوچه و بازار. حالا این مردم کوچه و بازار که میگیم الزاماً به معنی نیستش که یک پزشک با سواد از این عوام بیاد بیرون، نه، یک پزشک با سواد در رابطه با قرآن چیه؟ عوام است. یک متخصص فیزیک در رابطه با قرآن چیه؟ عوام است. در رابطه با محتوای قرآن عوام است. ول اشارت للخواص، خواص غیر عوام هم. اشاره ها رو خوب میفهمن. العاقل یکفیه اشاره. اشاره که میکنیم معنا رو برداشت میکنیم، یعنی معنای ضمنی که در کنار اون ظاهر هست. و لطائف للاولیاء، لطائف قرآن برای اولیاء هست، یعنی اون ظاهر رو میذاره کنار یک ظاهر دیگه، یک نکته ازش میده بیرون. مثل این که مثلا گفته میشه به اهل بیت میگفتن که آقا فلان مسئله نظرتون چیه؟ حضرت میفرمود این است. مودن شما از کجایی رو گفتید؟ گفتن این آیه قرآن رو در این سوره با این آیه قرآن در این سوره نخوندی؟ بذار کنار هم نتیجه بگیر. بله؟ اللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء، حقایق قرآن برای انبیاء است. بله؟ نه چهار تا داشتیم دیگه، سر نبرد اسم. گفتیم ظواهر، اشارات، لطائف، حقایق. گروه‌هاش هم مشخص کرد. این حقایق همون در واقع چیه؟ کشف است. حقایق قرآن یعنی این ظاهر در پسش، پشتش یک حقایقی است. این حقایق همون مکاشفات پیامبر است، همون معراجی است که برای پیامبر، همون چیزهایی که ما میگیم اهل بیت دریافت داشتن و ما نمیدونیم چه هست. این همان ارتباط حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با جبرئیل که میگه مصحف فاطمه است. اینا دیگه پس پرده است دیگه، اینا اگه قرار بود که من و شما هم بدونیم که دیگه حقایق نمیشد که. حقیقت اشیا همچنان که هست بر اساس باطن، شبیهش مثلا این، من و شما الان غیبت میکنیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یارو داره غیبت میکنه، پیامبر میگه چرا غیبت میکنی؟ گوشت مرده دوستتو میخوری؟ گوشت مرده رو تو دهنش در میاره. این میشه حقیقت، پشتوانه های این چی؟ ظاهر. یا مثل اون آیات قرآن که میفرماید که کسانی که مال یتیم میخورن، همین الان، همین الان چی؟ یأکلون فی بطونهم، همین الان، ولی او الان آتش رو نمیبینه. این حقیقت آتش رو که او داره در باطن میخوره کی میبینه؟ اهل شهود. روشن؟ خب پس هر کسی بر اساس میزان استعداد و توان خودش به قرآن مراجعه میکنه و دریافت داره. اینم نکته دوم. بعد نسبیست دیگه، خب حالا در واقع باز درجات اینها متفاوتن دیگه، همون جور که روایت داریم انبیا، همون جور داریم که العلماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، نمیشه که محدود بکنه. این در واقع اینا باز مراتب داره، اینا بحثایی داره، ما فعلا داریم گذرا اشاره میکنیم که فهم ها در واقع یکسان نیست، اگرچه همه فطرت دارند اما در مقابل این فطرت برداشت از قرآن یکسان نیست. نکته دیگه که وقتمون هم داره تموم میشه، یک دو سه دقیقه تموم میکنم، با توجه به این مطالبی که اشاره کردیم، با توجه به اون نکاتی که از جلسات قبل اشاره کردیم در رابطه با حکمت، میخوایم بگیم که این که کسانی مثل اخباریین، اخباریین شما در اصول خوندید، اخباریین چی میگن؟ میگن ما مأمور به ظواهر قرآنیم، فهم قرآن منحصر به کیه؟ اهل بیت. اینه دیگه در اخبار. این مطالبی که گفتیم نقض میکنه حرف اینا رو. نه، الزاماً منحصر در اهل بیت نیست. ما هم حتی به عنوان یک فرد عوام می توانیم از قرآن ظواهرش فهم داشته باشیم. پس فهم قرآن منحصر به فهم اهل بیت نیست، اگرچه فهم اهل بیت در یک نقطه اوج است، در یک نقطه بالاتر است. بله ما قبول داریم، رضا هست که به روایات مراجعه می کنیم برای فهم بهتر از آیات. و باز ادعای کسانی که میگن ما را بس اهل بیت برن کنار، قرآن ما را بس، ما به اهل بیت نیاز نداریم. خب باز برادران اهل سنت ما این رو میگن دیگه، نه ما کتاب و قرآن ما را بس دیگه، ما به روایت اهل بیت چه نیاز داریم؟ پس ما هم جواب اخبارین خودمون رو داریم میدیم که بگن که فهم قرآن منحصر است به فهم اهل بیت، ما میگیم نه اینطور نیست. از اون طرف این که فهم قرآن کافی باشد دیگه ما ریاض به روایات اهل بیت نداشته باشیم، این هم مردود است بر اساس همین چهار مرتبه‌ای که از دستبندی قرآن اشاره کردیم. خب چند نکته دیگه میمونه که انشالله من فردا بحث تکمیلی رو، ارتباط دو جلسه اول رو با این جلسه انشالله اشاره خواهم کرد، چون خیلی خسته میشید، سر ظهرم هست و دهن روزه دیگه، باز برای شبتونم انرژی بمونه. انشالله صلوات برست الله صلی علی محمد و آل محمد.